بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جایزه حقوق بشر سال 2006 به اکبر گنجی تعلق گرفت. کره جنوبی اعلام کرد زرادخانه جنگی خود را گسترش می دهد. شورای امنیت سازمان ملل پرونده هسته‌ای ایران را برای تعیین نوع تحریم ها بررسی می کند. ساعت 1 بعد از ظهر است و آغاز بعد از ظهرتان بخیر. در این بخش خبری رادیو فردا با مجموعی از خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما هستیم. به چند خبر توجه فرمایید. اکبر گنجی روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه یادبود مارتین اینالز سال 2006 در زمینه حقوق بشر شد. اکبر گنجی روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377 که به دلیل نوشته‌هایش 6 سال در زندان به سر برده است، روز چهارشنبه دیروز در ژنو این جایزه را از لوئیس هاربر، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل دریافت کرد. آرنولد سونگا وکیل زیمبابوی از دیگر برندگان این جایزه بود. جایزه یادبود مارتین اینالز، فعال فقید بریتانیایی در زمینه حقوق بشر، هر ساله به یک یا چند نفر از کسانی که به پیشبرد آزادی‌های مدنی در کشورشان خدمت می‌کنند داده می‌شود. برنده یا برندگان این جایزه توسط سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر انتخاب می‌شوند. یون کوانگ یونگ وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد کشورش زرادخانه جنگی خود را در پی آزمایش سلاح هسته‌ای در کره شمالی گسترش خواهد داد. از سوی دیگر نخست وزیر کره جنوبی نیز در جمع نمایندگان مجلس این کشور گفت ما معتقدیم کره شمالی در پی افزایش سلاح‌های اتمی خیش است و این موضوع را یک تهدید جدی برای کشور خود تلقی می‌کنیم. جمهوری خلق کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد انفجار آزمایشی یک بمب اتمی را در پاسخ به تهدیدهای نظامی و تحریم‌های ایالات متحده با موفقیت انجام داده است. شان مکارمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید نمایندگان شش قدرت بزرگ جهان در سازمان ملل روز گذشته در پی بحث درباره چگونگی برخورد با پرونده هسته‌ای ایران تصمیم گرفتند که این بحث را در شورای امنیت دنبال کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شش کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان هنوز نتوانستند به نظر واحدی در مورد نوع تحریم‌ها علیه ایران دست یابند. بحث شورای امنیت سازمان ملل درباره تحریم‌ها بر پایه تخطی ایران از قطعنامه پیشین شورای امنیت است که از ایران خواسته بود غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند مصرف نظامی هم داشته باشد تا 9 شهریور متوقف کند. در سرزمین‌های فلسطینی بامداد امروز در جریان درگیری‌های مسلحانه میان شبه نظامیان فلسطینی و سربازان ارتش اسرائیل 4 نفر از چریکا و 1 نوجوان فلسطینی کشته شدند. در همین حال 1 دانشجوی آمریکایی که توسط شبه نظامیان در کرانه باختری ربوده شده بود آزادی خود را بازیافت. همچنین وزیر خارجه آمریکا در سخنانی اظهار داشت که فلسطینی‌ها به عنوان یکی از شایسته‌ترین ملت‌های خاورمیانه مستحق داشتن کشوری مستقل و رها از اشغالند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل درباره آخرین رویدادهای مربوط به سرزمین‌های فلسطینی می‌شنویم.
ارتش اسرائیل در جستجوی تونل‌های زیرزمینی که شبه نظامیان فلسطینی برای انتقال جنگ‌افزار و چریک‌های خود در مناطق مرزی بین غزه و خاک مصر حفر می‌کنند، سحرگاه امروز عملیاتی را آغاز کرد که طی آن به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل یکی دیگر از این تونل‌ها کشف شد و در جریان درگیری‌های مسلحانه با شبه نظامیان فلسطینی 4 نفر از آنها را از پای درآورد. منابع خبری فلسطینی گفتند این 4 تن از اعضای بریگاد عزالدین قسام و افراد یک خانواده بودند. در این آتشباری یک نوجوان 13 ساله نیز جان خود را از دست داد و دست کم 15 نفر دیگر زخمی شدند که فلسطینی ها از وخامت حال 4 نفر آنان خبر می دهند. ارتش اسرائیل تایید کرد در این عملیات که در منطقه خان یونس انجام شد نیروی هوایی اسرائیل نیز مشارکت داشت. از هنگام روی کار آمدن دولت اسلامگرای حماس حدود 7 ماه پیش همکاری‌ها و هماهنگی‌های امنیتی میان نیروهای پلیس حکومت خودگردانی و ارتش اسرائیل متوقف شده و نیروهای اسرائیل با هدف آنچه که مقابله با عملیات تروریستی نامیده می شود هر از چند گاهی به عملیاتی دیگر علیه شبه نظامیان درون نوار غزه و مرزهای همجوار آن با مصر دست می زنند. دیروز نیز هلیکوپترهای رزمی اسرائیل ساختمانی در منطقه خان یونس غزه را با موشک هدف قرار دادند که به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل از آن به عنوان انبار جنگ‌افزار و مهمات شبه نظامیان استفاده می شد. اسرائیل می گوید پس از یک دوره آرامش نسبی در روزهای اخیر فلسطینی ها در کرانه باختری نیز تحرکات بیشتری برای عملیات چریکی نشان می دهند و برای مقابله با برنامه ریزه های آنان دیروز 19 نفر به ظن همکاری در این تلاش ها از سوی ارتش اسرائیل دستگیر شدند. دیروز دو فلسطینی، یکی در غزه و دیگری در کرانه باختری کشته شدند. بنابر گزارش‌ها یکی از آنها کمربند انفجاری به همراه داشت. یک جوان 24 ساله کانادایی الاصل که والدین او مقیم لس‌آنجلس در آمریکا هستند و خود برای کمک به برنامه‌های آموزشی فلسطینی‌ها در کرانه باختری زندگی می‌کرد، دیروز در نابلس توسط یک گروه ناشناس فلسطینی ربوده شد و ربایندگان آزادی صدها زندانی فلسطینی را در برابر رهایی او درخواست کردند. اما در پی تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی حکومت خودگردانی، فرد ربوده شده به نام مایکل فیلیپس نیمه شب گذشته آزاد شد. در این میان آخرین سخنان وزیر خارجه آمریکا در مورد شایستگی فلسطینی‌ها به رسیدن به استقلال و پایان زندگی تحت اشغال بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اسرائیلی و فلسطینی داشته است. خانم رایس که هفته گذشته از اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی دیدار کرده بود گفته است بزرگترین افتخار برای آمریکا آن است که بتواند به فلسطینی‌ها برای رسیدن به استقلال دست یاری بدهد.
آخرین رویدادهای مربوط به سرزمین‌های فلسطینی را در گزارشی از میترا فرهمند می‌شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش‌ها در این بخش خبری ادامه می‌دهیم. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرد که طرح استیضاح محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی دولت محمود احمدی نژاد را دریافت کرده است. از جمله دلایل استیضاح کنندگان ناتوانی در تأمین امنیت غذایی، عدم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، سوء مدیریت و واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی ذکر شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا در این مورد با یوناتن بیت کلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی و سیامک رسا روزنامه‌نگار در تهران گفتگو کرده است. میشنویم.
یوناتن بیت کلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو فردا در مورد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی دولت محمود احمدی نژاد به این موضوع اشاره دارد که رسم مجلس نظارت بر تمام امور در کشور به ویژه عمل کرده دولت و وزیران آن است. بر این اساس نمایندگان به بررسی وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری و تصمیم گیری درباره آنان و نیز رسیدگی به چگونگی عمل کرده وزیران می پردازند. آقای بیت کلیا با برشمردن مراحلی که در مجلس به استیضاح وزیر می انجامد می افزاید
نهایتا وقتی از یک وزیری سوالات زیادی انجام می پذیره و پاسخهایی که می ده قانع کننده نیست، از نمایندگانی که ناراحت بودن درخواست استیضاح وزیر رو می کنن و دلایل مختلفی را که در طول مدتی که وزیر بوده و ازش سوال کردن به نتیجه نرسیدن میان انجام می
دهند. نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد استیضاح حدود 50 نفر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی دولت احمدی نژاد می گوید نمایندگان استیضاح کننده معتقدند کارای این وزارتخانه افت بسیاری داشته و وزیر مربوطه نتوانسته است شعارها و برنامه‌های خود را به مرحله عمل برساند.
احساس اینه که تو خیلی از زمینه‌های کشاورزی افتایی را دیدن و نگاهایی را که داشتن می‌بینن عملکرد خوب نبوده. رو این مبنا این استیضاح انجام پذیرفته.
به گفته ی آقای بیت کلیا وزیر جهاد کشاورزی باید 10 روز دیگر با حضور در مجلس به استیضاح کنندگان خود پاسخ دهد. این نماینده این مجلس میگوید
سوال و جوابهای ایشون باید مشخص بشه تا بتونه رأی مجدد اعتماد نمایندگان جذب کنه، رأی اعتماد بگیره. در غیر این صورت رأی نیاورد طبیعتا از همون لحظه از وزارت کنه و خداحافظی بکنه.
سیامک رسا روزنامه‌نگار در تهران در گفتگو با رادیو فردا طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و نیز احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش توسط نمایندگان مجلس را نتیجه تحرک فراکسیون اقلیت می‌داند و می‌گوید موضوع استیضاح فقط مختص نمایندگان اقلیت نیست. طی یک سال اخیر عملکرد دولت محمود احمدی نژاد و غرور و کم توجهی آن نسبت به دیدگاه مجلسیان نمایندگان تمامی جناح‌ها را به ابراز نوع انتقاد از عملکرد و رفتار دولت واداشته است. سیامک رسا سرنوشت استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را همانند نتیجه استیضاح بیفرجام وزیر دفاع در جریان سقوط هواپیمای 330 حامل خبرنگاران می‌داند و می‌گوید
وقتی امضای فراکسیون اقلیت حالا ما 51 امضا پای این استیضاح به خصوص وزیر کشاورزی مطرح شده، خواه نخواه ناخودآگاه جمعی اصولگرایان به سمت الان یه وحدت ساختگیش هدایت میشه. اما اگه فراکسیون اقلیت سکوت کنه مانند یک سال گذشته و بذاره این جریان استیضاح ها از طرف خود و نمایندگانی که طرفدار دولت این نتیجه بهتری بده.
سیامک رسا همچنین به عدم التزام دولت احمدی نژاد به پاسخگویی در قبال انتقادها اشاره دارد و میگوید
دولت احمدی نژاد اگر تمام وزیراش عوض بشن و مثلا در یک سال آینده تیم جدید بیان کار رو افتاده بگیرن، آقای احمدی نژاد خیلی راحت توجیه میکنه و هر مشکلی هم که برای دولتش پیش بیاد ساخته روزنامه ها و رسانه ها حتی صدا و سیما مینامه.
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس در گزارش بهروز کارونی میشنیدیم. بعد از پایان ماه رمضان قرار است صادرات خودروی سمند ایران به ترکیه آغاز شود. با اینکه ظاهراً مشکلات صادرات خودرو سمند به ترکیه رو به رفع شدن دارد، اما هنوز میزان مالیات و تعرفه‌های گمرکی دو کشور مانع اساسی ورود سمند به ترکیه محسوب می‌شود. گزارش را از علی جوانمردی از آنکارا می‌شنویم.
شرکت ایران خودرو که سازنده خودروهای سمند LX با موتور 1600 سیسی است، پس از رایزنی‌های چند ماهه با مسئولان وزارت صنایع ترکیه برای صادر کردن سمند به این کشور اعلام کرده است پس از پایان ماه رمضان موانع ورود سمند به ترکیه را حل خواهند کرد و سمند در بازارهای این کشور به رقابت می‌پردازد. مطبوعات ترکیه در شماره‌های امروز خود با درج این خبر استقبال از سمند در بازارهای ترکیه را نامعلوم توصیف کرده و به نقل از مسئولان صنایع ترکیه ابراز امیدواری کرده اند سمند در بازار رقابت‌های گرم خودروهای خارجی در ترکیه حضور درخشانی داشته باشد. روزنامه زمان در این رابطه نوشته است خودروهای سمند که قرار است از ایران به ترکیه صادر شوند، ایران با دریافت 90% مالیات و ترکیه با دریافت 10% مالیات از آن مشکل قابل توجهی را برای صادرات این خودرو ایجاد کردند. با این حال مسئولان ایرانی میگویند پس از ماه رمضان این مشکلات را حل خواهیم کرد. روزنامه صباح و رادیکال نیز نوشتند مسئولان شرکت ایران خودرو برخی موانع ورود سمند به ترکیه را به وزارت صنایع و تجارت ترکیه و وزارت خارجه ایران ابلاغ کرده بودند. صباح و رادیکال به نقل از علیرضا میرزایی معاون صادرات و امور بین المللی ایران خودرو نوشتند استاندارد سمند با استانداردهای ترکیه همخوانی داشته و مناسب است. اخیراً ایران خودرو موفق به کسب مجوز استاندارد وزارت صنایع ترکیه شد. صادرات خودرو سمند به ترکیه اولین صادرات خودرو از ایران به ترکیه محسوب می شود. بهای سمند ایران در بازارهای ترکیه اعلام نشده، اما با توجه به رقابت شدید خودروهای خارجی در ترکیه گفته می شود سمند کمتر از 15,000 دلار در ترکیه به فروش می رسد. در مرحله اول قرار است 400 دستگاه خودرو سمند به ترکیه صادر شود و در مراحل بعدی با توجه به میزان استقبال از آن این میزان افزایش می‌یابد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. دولت ژاپن اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی اتخاذ خواهد کرد که شامل منع کامل واردات و ورود کشتی‌ها و شهروندان کره شمالی به ژاپن خواهد بود. قرار است تحریم‌های جدید روز جمعه به تایید نخست وزیر ژاپن برسد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا تلاش می‌کند صحت ادعای پیونگ‌یانگ درباره آزمایش اتمی را دریابد. رئیس جمهوری آمریکا گفت صرف چنین ادعایی تهدید صلح و ثبات جامعه جهانی به شمار می‌رود. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر خلاصه مهم